أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سجما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الی ربک الرجعى. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله آیات بینات سوره مبارکه علق را در نوبت قبل آغاز کردیم و سه آیه نخستین سوره گفته شد. خدمت عزیزان خواندیم که اقرا بسم ربک الذی خلق و گفته شد بنابر آنچه که مضمون روایی هم بران است و اتفاق عمده صاحب نظران و قرآن پژوهان است، پنج آیه نخستین این سوره مبارکه اولین آیاتی است که بر پیامبر در غار حرا نازل شده است. فرمود بخوان به نام پروردگارت، پروردگاری که خلق آفرید. توضیحات لازم رو دادیم که قرآن به این وحی الهی با واژه قرائت و خواندن آغاز می شود، یعنی با همین کلام اول و سخن اول کار تمام و روشن شد که این وحی از مجموعه خواندن است، از مجموعه آموختن است، از مجموعه قلم است و کلماتی و مراعات و نظیری رو در این پنج آیه نخستین می‌بینیم که شگفت‌انگیز است و سنخ و جنس این وحی را و این معجزه پیامبر را متفاوت از بقیه وحی‌های پیشین معرفی می‌کند. اما قرائت و خواندنی که باید به اسم رب باشد، یعنی در مسیر ربوبیت و تدبیر الهی باشد، قرائت است و علم است و خواندن است نه غیران. توضیحات داده شد، نسبت خلق و ربوبیت رو گفتیم و عرض به خدمت عزیزان تأکید بر توحید ربوبی در قرآن و اتصال اون با مفهوم خلق، پرورش، آفرینش. این مباحث گفته شد، تکرار نمی کنم. و در آیه دوم هم فرمود خلق الانسان من علق، انسان را از علق آفرید، که توضیح علق را سه ویژگی لغوی و اونگاه سه ویژگی قرآنی با همه مباحثی که لازم بود در اینجا مطرح کردیم و گفته شد. آنگاه فرمود اقرا و ربک الاکرم، دوباره تأکید شد بر قرائت و فعل قرائت، بخوان پیامبر و ربک الاکرم و حال این که پروردگار تو اکرم است. توضیح دادم این آیه شریفه رو با تکمیل کنم از رو و گفتیم که با توجه به این که انسان دارای دو ساحت وجودی است، موجودی است که جسم و روح دارد، تن و جان دارد، این دو پاره و بخش وجود انسان است، به همین خاطر در آغاز وحی و نزول قرآن خداوند سبحان به سهم هر دو پرداخت. ابتداعا در رابطه با جسم آدمیان فرمود خلق الانسان من علق، با توضیحاتی که در مورد علق و شگفتی هایی که در این واژه خدای سبحان قرار داده است و یه نکات زیبا این رو در این باب حضرت حق در همین واژه نهفته و ارائه می کند خواندیم، گفتیم به دنبال اون به بعد دوم وجود انسان اشاره میشه. اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار تو دارای کرامت است و اکرم است، بالاترین حد ارجمندی و کرامت از آن پروردگار توست. همان خدایی که الذی علم بالقلم، آموخت با قلم. خب ببینید اون چه در این دعایه گفته می شود دیگه سهم جسم انسان نیست، بحث خلقت علق نیست، قسمت جسمی ما نیست که بالاخره نطفه باشد و علقه باشد و مزقه باشد و چه و چه این مراتب رو در سوره مبارکه مؤمنون یا حج و امثال اون ببینیم و بخوانیم که شرح اون گفته شده است. بلکه اینجا صحبت بخش دوم وجود انسان می شود، علم آموختن سرمایه جان و روح انسان است. تن و جسم یه سخت افزاری بیش نیست برای جان و روح. تعلیم در رابطه با بعد روحی و نفسانی و وجود به اصطلاح پاره دوم وجود انسان است. به همین خاطر به این بحث اشاره شد، اقرأ و ربک الاکرم، اما با ظرافتی که بخوان که پروردگار تو اکرم است. خب این ارتباط این وصف الهی با خواندن و بعد الذی علم بالقلم چیست؟ چه ارتباطی وجود دارد که اینجا دم از اکرمیت ذات حق زده می شود؟ بدیهی است که گویا خداوند چنین می گوید بخوان که پروردگار تو اکرم است، گویا این خواندن و این قرائت و به دنبال اون علم بالقلم عاملی است و راهی است برای اینکه انسان به اکرمیت خداوند سبحان و به کرامت الهی متصل باشد و مرتبط باشد. راه اتصال و ارتباط انسان به کرامت خداوندی نیست مگر از طریق وحی، اقرأ و تعلیم الهی، و بالاخره انسان به جایی میرسد که مشمول کرامت خداوندی میشه. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این اتصال به وحی، اتصال به مسیر تربیت خداوندی است که انسان را به مقام کرامت میرساند و انسان را کریم میکند و فاصله گرفتن از مسیر تعلیم و آموزش الهی انسان را به لئامت میرساند. یعنی به جای اون که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم به بالاترین مراتب برسد، ثم رددناه اسفل سافلین خواهد شد، به پسترین مراتب این انسان سقوط میکند و انحطاط پیدا میکند. فرمود اقرأ و ربک الاکرم، این سوای اون چه نوبت قبل گفتیم. اما رسیدیم به بحث امشب، آیه چهارم، الذی علم بالقلم، پروردگاری که آموخت. نمیفرماید به چی، به چه کسی. بدیهیست چون اینجا محور انسان است، لذا آموخت به انسان در حقیقت. علم الانسان گویا بوده است. علم بالقلم، به وسیله قلم آموخت. خب عرض کردم خدمتون در یه جامعه‌ای که گفتیم به تعبیر بزرگان مورخین نه دانش و نه قلم و نه کتابت چندان بازاری ندارد و رواج نیست، از همون روز نخستین و آیات اول خداوند صحبت از قلم می کند، آموختنی که با قلم محقق می شود. خب می دانیم که تمام اندیشه های ماندگار بشری در طول تاریخ از مجرای میراث مکتوب است و این میراث مکتوبه که تمام داشته های پیشین بشری را برای آیندگان و نسل های بعدی به ماندگار و یادگار باقی میگذارد و اون نمیشه مگر با قلمی که خداوند باز در همین کلام به سطر سطر آن و نگارش آن سوگند یاد میکند. نون و لقلم و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه نگاشته میشود و از قلم تراوش میکند و باقی میماند برای انسان ها. و حضرت اهدیت گویا با همین آیات نخستین یه نهضتی را آغاز میکند در جامعه بشری، نهضت دانش ماندگار و مکتوب را. فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خداوندی که آموخت به انسان به قلم. خب استعذار دارید، بالاخره گاهی در متون روایی ما یه جملاتی گفته میشه که برای بعض کسان شاید مقداری برتافتن اون کمی آسان نباشد. این که مثلا پیامبر مکرم اسلام بگوید که در عالم قیامت مرکب عالمان، مداد العلماء، توزین میشود، سنجیده میشود با دماء شهدا و خون شهیدان و اونگاه در محکمه الهی مداد علما رجحان پیدا می کند بر دماء شهیدان، یعنی مرکب قلم عالمان ترجیح داده میشه بر خون شهیدان. این سخن صریح پیامبر و اون جمله‌ای که برگرفته از همین، مشابه این که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مرکب قلم عالمان از خون شهیدان فضیلت بیشتری در نزد خداوند دارند. خیلی هم روشنه، به دلیل اینکه اگر شهیدانی تربیت میشوند در مکتب عالمان تربیت میشن. این قلم عالمان است که شهید میسازد، شاهد میسازد، گواه میسازد و این اثر علمی است و دانش است که چنین میکند. لذا خداوند فرمود علم بالقلم، نقش قلم رو در جامعه بشری و منظومه دانش علم آموختن، دانستن و ندانستن به رخ کشید و مطرح فرمود. به دنبال آن علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به انسان ما لم یعلم. اینجا معلم خداست، متعلم انسان. موضوع هم آموختن چیزهایی است که انسان نمیدانست و نمیداند. علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به انسان آنچه را نمیداند. خب این شیوه آموزش خداوند به انسان، چیزهایی را که نمیداند، که با آموختن چیزهایی که نمیداند انسان اونگاه به کرامت میرسه. یعنی ببینید در آغاز سوره مبارکه الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. هنگامی که فرمود الرحمن خلق الانسان، وقتی که این خداوند رحمان علم القرآن خلق الانسان را مطرح میکنه، بعد مشخص میشه که به دنبال این که میفهمد علم القرآن، یعنی این تعلیم قرآن به انسان زیر مجموعه و به نوعی جریان جلوات و تجلیات رحمت خداوند. چرا صفت رحمان اینجا مطرح میشه در این آیه الرحمن اول سوره مبارکه؟ به دلیل این که مسیر رو روشن کند که خلقت انسان و آموختن به انسان، این که خداوند وحی رو به انسان می آموزاند، تمام اثرات و برکات رحمت الهی است و جلوه رحمت خداوند است. اینجا هم اگر می فرماید الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تمام زیر مجموعه اکرمیت و کرامت خداوند است. خداوند اکرم به لحاظ ارجمندی و کرامتش انسان رو تحت آموزش خود قرار میدهد و تعلیم به انسان میده و این آموختن انسان راهکاری میشه که انسان بتواند به سوی ارجمند شدن قدم بردارد. خب حالا این که فرمود علم الانسان ما لم یعلم، آموزش خدا نسبت به انسان چگونه است؟ دو گونه است. گاه ذات حق انسانها رو مورد تعلیم قرار داده است مستقیم، گاه غیر مستقیم. اونجا که مستقیم خداوند به انسان می آموزاند، یه بخش اون آموزشی است که ذاتی و فطری است، یعنی در سرشت انسان ها ذات حق قرار داده است. و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس رو که خداوند موزون و به قاعده قرار داده است، در نفس انسان خدا تعلیم داده، فالهمها، آموزش به نفس انسان ها می دهد. خود ذات حق، فاعل خود خداست. فالهمها فجورها و تقواها، تمام زشت و زیبایی هایی که انسان نیاز دارد بداند هنگامی که میخواد بیاد در زندگی دنیا، فجور و تقوا را خدا در ذات این انسان و سرشت این انسان آموزش داده است که اگر نمیداد خب ما قوه تمیز و تشخیص نداشتیم در زندگی. صدق را از کذب، امانت را از خیانت، توان تمیز و تمایز نداشتیم که اینو در سرشت و در ذات ما فطرتاً خدای سبحان آموزش داد، قرار داد به همه انسان‌ها چنین چیزی رو حضرت هدیت قرار داد. این درست؟ بسیار. یه آموزش غیر مستقیم نسبت به انسان‌ها وجود داره. آموزش غیر مستقیم چیست؟ خداوند سبحان پیامبران خیش را می آموزاند، انبیاء الهی میشن آموزگاران و معلمان بشر، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این پیامبران از کجا آموزش دادند؟ از سوی خداوند آموختند. و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو چیزهایی که نمیدانستی و ممکن نبود بدانی آموخت. حالا این پیامبر که دانش آموخته مکتب ذات حق است، میشه معلم دیگر انسان ها. پس میشه خدای سبحان به انسان ها می آموزد چیزهایی را که نمیدانند با واسطه پیامبران الهی و این رسولان و هدایتگران و سفیران ملک خداوندی. به دو شیوه به انسان ها آموزش داده میشه، آموزش مستقیم و آموزش با واسطه و غیر مستقیم. فرمود علم الانسان ما لم یعلم. خب این 5 آیه اول تمام شد، یعنی این 5 آیه‌ای که عرض کردم عمده پژوهشگران این اعتقاد رو دارن. حالا ممکنه بعضی ها اینجا به تعبیر عرب ها به تعبیر طلبهی انقلت ها و بررسی هایی داشته باشن، اما روایت حضرت موسی بن جعفر رو خوندم هفته قبل خدمت عزیزان، از زبان از علی ابن موسی رضا این روایت بود و پژوهشگران هم در شیعی و سنی این نظر رو دارن که این پنج آیه اولین آیاتی بود که بر پیامبر نازل شد. درست؟ تمام شد این آیات. بقیه این آیاتی که الان میخونیم به لحاظ محتوا مشخص اینها جزو آیات نخستین نازل شده نیست، یعنی اینها آیاتی است که با یه فطرتی و فاصله ای نازل شده. اونگاه پیامبر فرمودن که کجا قرار بدید این آیات رو بعد از اون پنج آیه نخستین قرار بدید. یه وقتی گفتم شاید این ابهام الان در ذهن دوستان ایجاد نشه، داخل پرانتز باز میکنم که ما دو نظم در قرآن داریم، یه نظم درون سوره ای، یه نظم میان سوره ای. نظم میان سوره یعنی که اول حمد باشه، بعد بقره باشه، بعد از اون آل عمران بیاد، بعد نساء بیاد، بعد مائده بیاد و این ترتیب تا پایان 114 سوره. یه نظم درون سوره ای داریم، یعنی که آیه اول سوره بینه، آیه اول سوره علق چی، آیه دوم کدام، آیه دهم چی، آیه 286 کدام، مثلا در سوره مبارکه بقره فرض بفرمایید. نظم درون سوره ای به اتفاق همه مسلمانان هیچ تردیدی در اون نیست که توسط خود پیامبر انجام شد، یعنی خود پیامبر آیات که نازل می شد می فهمدن اینجا اونجا قرار بدید، این آیه رو قبل از این آیه، این آیه رو بعد از اون آیه قرار بدید. پس تنظیم درون سوره ای دست کیست؟ دست خود پیامبر و کاتبان وحی همان گونه که پیامبر می فرمود انجام دادن، وظیفه‌شون رو انجام دادن. بالاخره الذی علم بالقلم لازمش این شد که پیامبر از روز نخست یک کاتبانی رو داشتن. حالا تعداد اینها ابتداعا معدود تا طی 23 سال به 40 نفر رسیدن، کسانی که اینها نویسندگان وحی توسط پیامبر بودن، به اینها میگیم کتاب وحی. هر جایی که پیامبر میگفت قرار میدادن و ضبط میکردن و ثبت میکردن. اما نظم میان سوره این ممکن است توسط خود پیامبر باشد، ممکن است نباشد. خیلی اصراری هم نداریم و دلیل متقن هم نداریم، بلکه خود مسلمانان بعد اومدن چه کردند و به این شیوه تنظیم کردند، امیرالمومنین تنظیم کردند و ایرادی هم در اون دیده نمیشه. خب برگردیم به بحث. خب این پنج آیه تمام شد، اما محتوا رو که میبینیم مشخص این محتوا از آیه ششم جز به اون آیات اول نیست. دقت بفرمایید، فرمود کلا. خب حالا به لحاظ معنایی باید مرتبط باشه، ولی اینکه بعد اومده است وقتی پیامبر اینجا قرار دادن آیه ششم رو باید مرتبط با پنج آیه اول باشه، ولی اینکه به لحاظ زمانی در زمان دیگری نازل شده باشه. کلا کلمت رد ان، کلمت زجرن، یعنی نه چنین است، نه هرگز چنین نیست. خب ذات حق فرمود این انسان را آفرید و این انسان رو چنان مورد عنایت قرار داد که فرصت قرائت و خواندن به او داد، کرامت خودش رو شامل انسان کرد از طریق وحی و قرائت و آموختن. به انسان آموخت به برکت قلم، به انسان آموخت چیزها که نمیداند. اما یه بار میگه کلا، مثل این که این انسان گاه بر نمیتابد این آموزش الهی را، فرا نمیگیرد، دریافت نمی کند، در مسیر تعلیم خداوند قدم بر نمی داره، در مسیر اکرمیت الهی قدم بر نمی داره که به یه کرامتی برسه، به یه ارجمندی برسه، به یه اتصالی به حضرت هدیت برسد و در خانه الهی. کلا. چرا؟ ان الانسان لیطغى، به دلیلی که این انسان متاسفانه طغیان می کند. این انسانی که چنین مورد عنایت الهی قرار گرفت. امروز یه بحثی رو با بعضی از دوستان و عزیزان، یه همایشی بود که صحبت خاصه، بالاخره بحث مدیریتی بود خدمت دوستان، هم با بحث منابع انسانی لذا اقتضا میکرد که ورود نگاه قرآنی درش حاکم باشه. خدمت عزیزان این رو عرض میکردم که هیچ پدیده‌ای و موجودی در بارگاه الهی و در آینه وحی به مقدار انسان بهش فرصت داده نشده، براش هزینه نشده. یعنی هیچ موجودی رو شما نمی‌بینید که خداوند وقتی بخواد بیافریند ابتداعا اعلام کند این سو اون سو که انی جاعل فی الارض خلیفه، ما بنا داریم که کسی رو قرار بدیم اینجا اونجا. هیچ موجودی رو نمی‌بینید که خداوند از نقطه صفر او تا صد اون رو مطرح کند. در قرآن جز انسان که از نقطه شکل گرفتن انی خالق بشر من سلسال فلان شروع میشه، من تراب شروع میشه از نقطه تا انقراض انسان، تا انقراض زمین برای انسان، تا استقرار انسانها در فضاهای آینده، مرگ اونها، برزخ اونها، قیامت آدمیان مطرح میشه، تا و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین سخن انسانها رو هم خداوند مطرح میکند. و هیچ پدیده ای رو اینقدر خدا باها نداده، به اون ارزش نداده است. به این انسان چه کرامتی خدا به انسان داده است. اما مع الاسف بسیاری از آدمیان ان الانسان لیتقا، اینها طغیان میکنن. طغیان یعنی چه؟ مجاوزت الحد، یعنی از حد و مرزهای خودشون میگذرن. این انسانی که در اصل جاهل علقی است، نادانی است که از علق به وجود آمده است. علق رو گفتیم، این علقه رو، این چه حجمی داره، چه اندازه‌ای داره، این زیگوت بعد بزرگ بشه، مارولا بشه، بعد بیاد طی مراتبش طی کنه، از شکل توتئی در بیاد، مراحل بعدی رو شکل بگیرد. این چیه؟ این ارزش وجودیش، قد و قواره این انسان، اون مبدأ جسمیش چه حالتی دارد؟ این انسانی که ناآگاه جاهلی است که علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلمه، این انسان علقی ما لم یعلم جاهل، طغیان میکند، حد و اندازه خودش رو گاه در قبال خداوند نمیشناسد و فراتر از جایگاهی که هست در پیشگاه خداوند سبحان عرض اندام میکند. ان الانسان لیتقا، متاسفانه برخلاف اون که بیاد سر در خط این آموزش قرار بده، به قرائت بپردازد، به علم بپردازد، به قلم بپردازد در مکتب تربیتی خداوند سبحان، طغیان میکند. چطور؟ ان الانسان لیتقا، چرا طغیان میکند؟ ان رآه استغنا، به دلیل اینکه رآه و میبیند او خود را که استغنا. رآ فاعلش انسانه، اون ضمیری که اومده ضمیر مفعولی هم انسان است، یعنی میبیند خود را که استغنا میکند. یعنی این انسان به دلیل اینکه استغنا میکند، طغیان میکنه و سر بر میگرداند از مسیر خداوند. یعنی همون روز اول، همون روزهای اول حضرت اهدیت دقیقا آسیب وجودی انسانها در مواجهه با وحی را هم پیش روی اونها آموزش میده و مشخص میکنه. انسان دچار آفتی میشود به نام استغنا که در این صورت دیگه رویگردانی از حضرت اهدیت میکند. خب حالا این استغنا رو گاه به تعابیر دیگر هم خدای سبحان در قرآن میگوید دیگه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. گاه از این استغنا تعبیر به چه میشه؟ استکبار میشه. این استغنا یعنی احساس بی‌نیازی، یعنی احساس میکند قد و قواره‌ای دارد فراتر از اینکه نیاز داشته باشد. این انسان دچار یه توهمی میشه، این انسان علقی جاهل، فراموش میکند و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، فراموش میکنه چی بوده، کجا بوده، از کجا آمده است تا به اقلیم وجود این همه راه آمده است رو فراموش میکند. دچار استغنا و توهم بینیازی از هدایت الهی، بینیازی از کرامت الهی، بینیازی از تعلیم الهی میکند، احساس میکند نیازی ندارد، روی گردانی میکند، طغیان میکند. الله اکبر. حالا به چه چیزی، به چه خاطری استغنا میکند؟ چی میشه برای انسان که انسان به این حالت میرسد، طغیان میکند، طاغی میشه و خودش رو مستغنی میبیند؟ با نعمتهای الهی. مشکل اینه که بر اثر نعمتهای الهی انسان احساس استغنا میکند، یعنی زر، زور، جمال، علم، این چهار تا عامل موجب میشه که انسان احساس استغنا میکند. یه مقداری که آدمی دچار توانمندی مالی میشه، بعد گمان میکند که دوام و بقا همه چیز او از قدرت اقتصادی اوست. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه که این مال و این اقتصادشه، این پیشرفت اقتصادی است که همه کاره برای او، این پول است که همه چیز رو براش حل میکند و حرف میزند، و بی نیاز میبیند با ثروت و سرمایه مالی خودش رو از هدایت الهی، کرامت الهی و از همه چیز. گاه این قدرت، یعنی به جایی میرسد که این قدرت چنان مستش میکند که میگوید انا ربکم الاعلا. حشر و نادا فرعون، جمع کرد همه رو خون. وقتی اون اوج اقتدار رو دید، دید که علی سلی ملک و مصر، تمام این اقتدارها از ماست. بعد گفت که انا ربکم الاعلا، دیگه نیازی ندارد به پروردگار، خودش رو صاحب همه ملک و توانمندی میبینه. گاه ممکنه جمال باشه، ما ممکنه زیبایی ها باشد که انسان ها رو تاقی کند، پرنسس مصر باشد، ممکن است هیتلک باشد و آنچرا که خدا در سوره مبارکه یوسف میگوید اون طغیان بیاد. گاه ممکنه حتی علم عزیزان، آگاهی ها و دانش انسان راه زنی کند و انسان به یه خرده دانشی میرسد که میدونید ته قضیه رو که نگاه میکنیم حالت فکاهی پیدا میکند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بشریت، از ابتدا تا انتهای علمتون رو برید تا خود قیامت هم برید، تمام اون چرا که میدانید قلیل است. ما از دانش، به حقیقت دانش چیز زیادی به شما ندادیم، که این یه چیز قلیلی است که شما دارید. اما به همین دانش، گاه العلم و حجاب الاکبر، حجاب میشه برای انسان، به یه مرتبه از آگاهی و علم که میرسد دیگه اینجا نسبت به اصل وجود ذات احدیت، هدایت الهی، آیات الهی، گاه میبینید انسان ها چی میشن؟ ناباور میشن، در مقام تشکیک و تردید در میان. یعنی این علم میشه حجابی. تأسف اینجاست عزیزان که این انسان، این طغیان انسان است با این چهار عاملی که عرض کردم، که این چهار عامل همه چیست، همه داده های الهی به انسانه. اگر اون مال است، خب این که بدید، گاهی نسبت به فقرا میگه خداوند بدید به اینها من مال الله، از مال خداوند که به شما داده است، از مال الهی بدید به اینها. یعنی این ثروت که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست، که ما که در حقیقت این مالک اصلی خداست، این امانات چند روزی نزد ماست. اما متاسفانه این انسان طغیان میکنه با این نعمت و نمدکم به اموال و بنین، امداد الهی است این مال، فرزندان و غیره، اما میشه تیغی در قبال خداوند و مواجهه انسان با حضرت پروردگار. این نسبت به چی؟ مال. قدرت همینطور، بله، قل اللهم مالک الملک، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، خدا تو صاحب تمام اقتدار و قدرتی، به آن که بخواهی میدهی و از آن که بخواهی باز پس میستانی. اما این انسان جمال اگر این است که هو الله الخالق الباری المصور، این تصویر که بوم نقاشی خداوندی است، خدا که روی این بوم این نقش رو زده است دیگه، این که از ما نیست این نقش. فرمود یصور کن فی الارحام کیف یشاء، در رحم مادر نقاشی میکند شما رو هر گونه که بخواهد. اینم که از اونه، از ما نیست، اکتسابی نیست. مایی که میاییم الان درستش کنیم، زیباش کنیم، که خیلی خرابش میکنیم، الان که میبینیم دیگه بالاخره. و نیاز به گفتن نیست، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. این که معلومه یصور کن فی الارحام کیف یشاء. و اگر علم است که علم الانسان ما لم یعلم، اما آدمیان طغیان میکنند، دچار توهم میشه این انسان، خود رو بی‌نیاز میبیند و دیگه کوس عن الحق میزند. فرمود در قبال خداوند و وحی الهی، آموزش الهی، اتصال به کرامت خداوندی، این بزرگترین آسیبی است که انسان رو تهدید میکند، که انسان حس دروغین بی‌نیازی و استغنا عن الله پیدا میکند. فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اما در این حال بداند انسان که ان الى ربک الرجعا، بدونه که دیگه هر کجا برود، هر سوی بزند، اما پایان این انسان نیست مگر بارگاه الهی، نیست مگر ان الى ربک الرجعا، پیامبر به راستی که به سوی پروردگار توست رجعا، و رجوع بازگشت همه آدمیان، حساب اونها با خداست، بازگشت اونها به محکمه عدل الهی است، بازگشت اونها به صفات خداوندی است، انا لله و انا الیه راجعون. اینها باز هم پایان کارشون در پیشگاه خود ماست، آغاز اونها و پایانشون با ماست. خب حالا بعد از این که این مطالب رو گفت از احدیت، اون چرا که گفته شد، یعنی اینکه ذات حق دستور فرمان به قرائت داد و فرمود اقرأ، شروع کردیم وحی رو با قرائت، بعد فرمود این انسان رو این شیوه از علق آفریدیم، بعد این انسان رو آموزش دادیم، با قلم آموزش دادیم، چیزی که نمیدانست آموزش دادیم تا او را به مقام کرامت انسانی برسانیم، این اتصالش به ذات احدیت موجب کرامتش میشه از طریق وحی، چه اینها که گفت. از اون طرف هم بازی عده‌ای از انسان‌ها استغنا میکنن، رویگردانی میکنن، متوهوانه گمان میکنن که به ذات حق، به آموزش او، به تعلیم او، به آیات او نیاز ندارند. این دو جبهه متقابل رو مطرح کرد ذات احدیت. حالا به عینه جریان مداوم تقابل این دو گروه رو قرآن به تصویر میکشد. بالاخره گفت که وجعلنا لكل نبی عدوا، هیچ پیامبری نبوده است که از روز اول که اومد تعالیمشو گفت الا اینکه دشمنانی داشت مقابلش ایستادن و نپذیرفتن، و رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی اللهم صل علی محمد، این جریان تقابل بوده است عزیزان، بین جنود الهی و جنود شیطانی، بین پیامبران الهی و خطوط مقابلشون این حرکت متقابل وجود داشته است. الان در قبال این وحی هم خداوند همین رو مطرح میکند، میفرماید ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، خیلی زیباست این ارائیت، آیا دیده ای؟ خطاب به خود پیامبر است، هم به خطاب همه انسان هاست در حقیقت، و چون اون عبدی دیده ای آن بنده ای را که هنگامی که صلا، هنگامی که نماز میگذارد، ارائیت الذی ینها عبدن ازا صلا، دیدی آن کسی که نهی کرد عبد ما را هنگامی که نماز میگذارد. اون عبدی که نماز میگذارد کیست؟ پیامبر. حالا یه کسی اومده از پیامبر رو نهی میکنه. ببینید مصداق مهم نیست، مصداق رو میگم الان خدمتون، مصداق آیه و شأن نزول رو، اما جریان کلی رو خداوند داره مطرح میکند. دیدی آن کسی که ینها عبدن ازا صلا، بالاخره اگر کسی اومد و در خط اقرا قرار گرفت عزیزان، اومد تحت تربیت الهی و به وادی عبودیت خداوند پیوست، بدونید ینها داره، بدونید کسانی هستن که بازش میدارند، مقابله میکنن بهش، نهیش میکنن. چرا؟ چون این مسیر به طور کلی مخالفان و دشمنانی دارد که یصدون عن سبیل الله، تمام همتشون رو میکنن که راه خدا رو ببندن، سد کنن، پیشگیری کنند. دیدی این صحنه هنگامی که عبد ما صلا، یک کسی اومد ینها، این رو نهیش میکرد از این مسیر و از این روش و رفتار خوده. دو نکته ظریف اینجا بود، داره خیلی زیباست. در مورد شأن نزول این رو گفتن همه مفسران عمدتاً که هنگامی که پیامبر سجده میکرد در آغاز دعوت، بعضی از این مخالفان و بزرگان قریش میگفتن که این بهترین لحظه ایست که ما توهین به اهانت کنیم بهش و از این عمل بازش بداریم. من جمله مثلا اجازه بدید اصلا بخونم براتون، چه اشکال داره که اصل این قسمت رو در روایت بخونم منظرم بارا که دوستان، که نزلت فی ابی جهل، بعض از مفسران گفتن که این در ابو جهل نازل شده است. چطور؟ قال لو رأیتو، گفت لو رأیتو محمدن، اللهم صل علی محمد ساجدن، اگر ببینم پیامبر رو وقتی به سجده رفت، لوتعت عنقه، پامو میذارم رو گردنش فشار میدم. فجاءه، این صحنه پیش اومد، اومد جلو به طرف پیامبر حرکت کرد. ثم نکس علی عقبه، اومد نزدیک پیامبر، دیدن عقبه قف فرار کرد، در رفت. بعد فقیل له ما لک، چی شد تو که گفتی که به لات و عزا قسم خوردی که من این کارو میکنم، چرا فرار کردی؟ فقال ان بینی و بینه لخندقا من نار، وقتی نزدیک شدم احساس کردم بین من و او یه دریایی از آتش است که نمیتونم پا درون این آتش بگذارم. و حولن و اجنهتن، احساس کردم یه حجاب هاییست، یه موانعیست که به شدت برای من حول و وحشت ایجاد کرده، قبلشینی کردم و نتوانستم و نزدیک نشد. خیلی عجیبه. اونی که پیامبر فرمودن نصر تو به رعب، خدا رعبی از من در دل دشمنانم می افکنن، این یه زمینش. خب این شأن نزول اینه، اما عرض کردم این یه مصداقه، یعنی در طول تاریخ هر عبدی که صلا، هر انسانی که بخواهد مرتبط با ذات حق باشد و در مسیر عبودیت خدا قرار بگیرد، قطعا یعنها داره، نهیش میکنن، یه گروهی مزاحمت ایجاد میکنن براش، مانعش میشن به شکلهای مختلف. اگر این عبد به جای صلا به طرف خدا رفتن به طرف دنیا بره و بپردازد به امور دنیوی، کسی نهیش نمی کنه. اما اگر به طرف خدا بخواد بره، نهیش میکنن. توجه دارید؟ به سوی دنیا بره، کسی مانعش نمیشه. حالا نه اینکه آیه اینو به قالب شوخی یا جدی بگیم، بلکه در بین متدینین خودمون میبینیم پدر مادرهایی که وقتی بچه هاشون این مقداری بیشتر به طرف خدا هم میرفتند، چه خبره دیگه، مگه میخوای شیخ بشی دیگه، چه خبره دیگه، بس دیگه، همینقدر برو برس به امورات دنیا، برو فن یاد بگیر، حرفه یاد بگیر، برو چیز دیگه یاد بگیر. کاری اینطوری من شنیدم، اینا رو میگفتن، شنیدید که وجود داشت. این ارزکم ربطی با آیه نداره، این جمله‌ای که گفتم، یعنی میخوام بگم به طور کلی وقتی کسی میاد در مسیر صلا قرار میگیرد و در مسیر ارتباط با خداوند و عبودیت، بدونه که مزاحمت ها هست، نهی ها هست، توهین ها هست، برخورد های غیر محترمانه و مؤدبانه هست، این انتظار رو نباید داشته باشه که نباشه این مسائل و این مزاحمت ها. این یه نکته. حالا ببینید لحن آیه لحن عجیبی است، یه نکته ظریفی داره اینجا. به طور کلی اگر این الان در عرف اداری دنیا وجود داره، این قاعده که اگر کسی به مأموری در حین انجام وظیفه توهین کند و اهانت کند در حین خدمت، یعنی تصور بفرمایید یه پزشکی در لباس پزشکی الان در بیمارستان داره خدمت میکند، یه نیروی پلیسی مثلا فرض بفرمایید داره ایجاد امنیت میکند، کار پلیسیشو انجام میده، اگر در حین اشتغال به کار، در جامعه اشتغال به کار و خدمت توهین به این فرد بشه، در نظام حقوقی دنیا این دو جرم محسوب میشه، یعنی هم بعد شخصی داره هم بعد عرض به خدمتون عمومی داره، یعنی هم جنبه حقیقی دارد هم جنبه حقوقی دارد. توجه دارید؟ هم به یه فرد توهین شده، هم به یه مأمور دولت توهین شده، هم به یه کسی که در حین انجام وظیفه بوده. حتی استدلال دارید اگر در حین انجام وظیفه یه انسانی جان بدهد، مزایا و امتیازات خاصی بهش تعلق میگیرد در نظام اداری دنیا. حالا ببینید چقدر زیبا این رو قرآن میگه، ارایت الذی ینها عبدن ازا سلا، دیدی اون کسی که نهی کرد بنده ما را هنگامی که به وظیفه مشغول بود، هنگامی که سلا، هنگامی که این اشتغال رو داشت. یعنی خود این ظرافت تعبیر، این نکته که عرض کردم رو عجیب زیبا قرآن مطرح می کند. خب عبدن ازا سلا، ارایت ان کان علی الهدا او امر بالتقوا. ارایت به نظر عمده ادبا این ترکیب گذشته از این که آیا دیدی تأمل کردی، نه، به معنای اخبرنی، یعنی بگو به من، بگو ببینم، به تعبیر پارسی عرفی تر اگر بگوییم یه چنین چیزیست. ارائیت انکان علی الهدا، آیا بگو ببینم اگر این عبد بر هدایت باشد، او امر به تقوا، یا در مسیر امر و فراخان به تقوا باشد، باز هم تنها، باز همون رو نهی میکنید، باز همون رو باز میدارید از مسیر هدایت و تقوا. ببینید جمله به شکل جمله شرطی گفته میشه، ولی اینکه جزم کامل در این جمله وجود دارد. اون عبدی که صلا کسی است که بر هدایت است، قطعا بر صراط هدایت و قطعا در مسیر تقوا است. اما اینو میگیم به اصطلاح مماشات با خصم، گاهی جمله به شکل تردیدی گفته میشه که طرف مقابل مقداری بیشتر به فکر وادارش. انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین، من یا شما یا بر هدایتیم یا بر زلالتیم. مگر پیامبر در هدایت شک داره؟ نه. اما به این شیوه گفته میشه که یه فرصت فکر، یه فرصت مشارکت به طرف مقابل. بابا فکر کن 50% بر حقی، 50% بر باطل. خب رو 50% باطل فکر کن، چرا باطل باشی؟ یعنی به نوعی به مشارکت گرفتن طرف مقابل و خصمه، و این یه روش بسیار زیبای منطقی است که به کار برده میشه. میفرماید که اخبرنی، بگید واقعا به ما امکان الهد این عبدی که سلا، این اگر بر هدایت باشد و این در مسیر تقوا و امر و فراخانه به تقوا باشد، باز هم نهیش میکنید؟ یعنی میخواید از هدایت بشریت رو دور کنید، میخواید از تقوا انسان رو دور کنید و عباد و بندگان خدا رو دور کنید؟ آیا چنین نظری و فکری دارید؟ ارائیت ان کذب و تولا، اخبرنی، پیامبر شما بگو، ان کذب و تولا، این کسی که میاد چنین کاری رو میکند و باز میدارد بنده خدا را از عبودیت و بندگی الهی، جز اینه که این کذبه، اگر تکذیب میکند و تملا، یعنی تکذیب میکنه آیات الهی، اون وحی رو، آموزش الهی رو، هدایتگری الهی رو تکذیب میکند و پشت میکند. حالا جوابش اینجا میاد، اگر کسی چنین به جای اون که به پذیرت تکذیب میکند، پشت میکند، روی گردانی میکند به این وحی و این آموزش الهی، علم یعلم به ان الله یرا، مگر نه این است که نمیداند که خدا میبیند که چنین عمل میکند. میتونم بگم از نابترین و زیباترین و تکاندهنده ترین آیات موجز قرآن همین آیه است، یعنی همین آیه 14 است، سوره مبارکه علم، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمی داند که خداوند یرا، یعنی یراه، می بیند او را، کاملا او را مشاهده می کند و می بیند. فرمود علم یعلم به ان الله یرا، خب اینی که خداوند حاضر است، علم یعلم به ان الله یرا و می بیند و مشاهده می کند، یعنی مهمترین عاملی که می تواند عزیزان به تمام معنا از جهات مختلفی عامل تربیت و سازندگی برای انسان باشد، باور و ایمان به همین تک آیه کوتاه قرآن است. اینی که انسان خداوند رو حاضر و ناظر بر تمام لحظات و حالات خیش بداند. علم یعلم به ان الله یرا، چه چیزی رو، چه حالی رو، تمام حالات رو، تمام لحظات رو، تمام صحنه ها را و تمام وجود انسان را. به این آیه خیلی بزرگان و پیشوایان دین، به این آیه خیلی عرفا، به این آیه خیلی فلاسفه، حکما، متکلمین در صحنه های مختلف استدلال کردن. هیچ نکته ای نمیتواند به مقدار این مفهوم و این خطاب الهی سازنده برای انسان باشد و بتواند کنترل کننده انسان باشد در فضای عصیان و معصیت، در طغیان. بعد از اون ان الانسان لیطغا، هیچی نمیتوند مانند آگاهی به این که لحظه به لحظه وجود ما، ان ربک لبل مرصاد، در رصد الهی است. اینجاست که امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. اگر این باور بیاد برای انسان، کجا میتونه انسان در حضور پروردگار خطوط قرمز رو زیر پا بگذارد، مرزها رو بدرد، فجور کند و فاصله ها رو دور کند بین خودش و حضرت پروردگار؟ بذار روی این خیلی باید تمرکز کرد، رو فهم این علم یعلم به ان الله. اون طرف قضیه رو بگید، این بعد انذاریشه، بعد بشارتیش رو بگید. یه وقتی خدمت دوستان در مصیبت نامه عطار خوندمون ماجرا رو، که اون در نیشابوریان دزده رو گرفته بودن، دو این از اون سارقای حرفه‌ای که دیگه خیلی پرونده سنگین و دیگه مستوجب حد بود، حد می‌زدن. همه این مالباختگان اومده بودن، صدها مالباخته منتظر بودن که دست این زده بشه، این جزع فزه کنه، اونها دست افشانی و شادی کنن. اومدن تو تماشا می‌کردند و دست رو زدن، دیدن هیچ کاری نکرد. یک کسی اومد پیش و گرفت، گفت بالاخره یه جوری بدونم من، کنکاش کرد و اصرار کرد که بدونه. چرا؟ گفت میدونی علت این بود که وقتی میخواستین دست من رو بزنید، مقابل من دقیقا تو تیر نگاه هم معشوقه من بود، او منو نگاه میکرد، وقتی او مرا میدید هیچ دردی رو اون لحظه حس نمی کردم. حس نمی کردم. یعنی اون بعد بشارتی بحث رو اگر نگاه کنید، بعد عارفانه قصه رو نگاه کنید، علم یعلم بأن الله یرا، انسان در هر شرایطی از زندگی باشد، وقتی آگاه به این که خداوند داره میبینه، یعنی علیم مطلق، قدیر مطلق، حبیب مطلق، داره میبیندش و این حالات را بر او میپسندد، تمام است. بعد میدونه چی میگه؟ این خون رو در دست میگیرد، خون نوزاد رو، این خون صغیر خودش رو با آسمان پرت میکنه، میگه هاونون علی ما نزل بی انه به عین الله، بر من حسین پاشیده خون این فرزند و این طفل شیرخوار بر آسمان آسان است، چون به عین الله است، چون علم یعلم و ان الله یرا. این بود این طرفش، یعنی هم به لحاظ انذار اینکه خداوند هر لحظه شاهد و حاضر، هم به لحاظ بشارت علم یعلم. چه لذتی شیرین تر از این که انسان احساس کنه همیشه معشوق داره نگاهش میکنه، بهش توجه داره و میبینه دورا. بالاخره ببینید یکی از چیزهایی که تو ما انسانها وجود داره حس دیدنه، دیده شدن، شنیده شدن و دیده شدن. دو واژه داریم که خیلی قبیحه برا ما، یکی سمعه، یکی ریا. اینها با همه، اینها با همه. سمعه از ماده سم میاد، ریا از ماده چی میاد؟ رؤیت میاد. مردم چرا ریا میکنن؟ چرا سمعه دارن؟ چون میخوان دیده بشن و شنیده بشن، میخوان دیده بشن و شنیده بشن. اصلا ریشه ریا همینه، اگر یک کسی رو ما درست ببینیمش بشنویم ریا نمیکنه دیگه. عجیبه، علم یعلم به ان الله. هیچ نیازی نیست شما ریا کنید، هیچ نیازی نیست سمعه داشته باشید، خدا شما را میبیند، میشنود. ان الله سمیع بصیر. و شنیدن و دیدن خدا کجا و شنیدن و دیدن بندگان ضعیف او کجا؟ خیلی حرف داره این آیه، من به همین بسنده میکنم. فرمود علم یعلم به ان الله یرا، این در قبال اون کسی بود که کذب و تولا، این کسی که تکذیب میکند این وحی رو و این پیامبر رو، و تولا و روی گردانی میکند از کرامت الهی، تعلیم الهی، از این آیات. علم یعلم به ان الله یرا، آیا این نمیدونه که خداوند یرا میبیند؟ کلا کل. خب اینجا باز مجدد کلا اومد، رد کرد خود. چی رو رد میکند؟ آیات قبلی را. گفت که ارائیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، پیامبر دیدی اون کسی که نهی میکنه بنده ما را، خود پیامبر است این بنده، اذا صلا، و همه بندگان در طول تاریخ را. قرآن جوابش میده کلا، هیچ اثری نمیکند این نهی کردن و باز داشتن. مسیر الهی و حرکت به سوی خداوند همیشه مفتوح است عزیزان، و هیچگاه سد نمیشه، هیچگاه سد نمیشه، هیچگاه نهی از این مسیر موجب از میان رفتن این مسیر نخواهد شد. تمام قدرت ها در طول تاریخ از روز اول اسلام تلاششون رو کردن، مشرکان تمام تلاششون رو کردن، تا کجا؟ تا فتح مکه. تمام اعراب بادیه نشین تلاششون رو کردن تا حنین. تمام یهودیان تلاششون رو کردن در صحنه های مختلف خیبر رو عرض به خدمتون بفرمایید، بنی قریظه و نمیدانم بنی مصطلق و تمام اون صحنه های اونچنان. بعد از اون تا الان، تا همین امروز، ینها هر کسی که قدرت داشت که بخواد نهی کند از مسیر عبودیت و بندگی خداوند در این شاهراه وحی و در مسیر قرآن و اسلام، تلاش خودشو کرد و مزایقه نکرد. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره، تصمیم دارن این کارو بکنن اما نمیشه. نه صلات تعطیل شد و میشود، نه زکات تعطیل شد، نه هیچ. بالاخره ما در دوران خودمون کم ندیدیم، وقتی که انگلیسی ها که میتوان به آیه قرآن قسم خورد که یک ساعت و یک دقیقه هیچگاه دلسوزی برای ایران و ایرانی و اسلام و مسلمان نداشتند در طول تاریخشون و تمدنشون و تقابل با اسلام و مسلمان ها، مگر بالاخره با ضرب و زور و قلدرهای خودشون نیومدن که بردارن؟ بالاخره برچیده نشد مگر؟ دیگه از پدرانتون خیلی از عزیزان خاطرات خاطرشونه
که بخوان در یه کرسوی در یه زیرزمینی در یه پنهانی بدون چراغی بنشینن و دوتا به سینه‌شون بزنن بگن حسین جانم حسین جانم. بالاخره به اینجا کشید کار، کشف حجاب شد، عمامه از سر روحانیت برده شد، خلع لباس شدن تمام اعاظم و بزرگان و شد آنچه شد در زمان عجیر انگلیس. اما بعد چی شد؟ در این 90 سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا بسته شد این مسیر؟ معاذلا از روز اول کلا، قرآن جواب رو میده، میگه کلا هرگز این راه بسته نمیشه، این نهی ها هرگز افاقه نمی کنه. ممکنه در یه زمان هایی فشار هایی نهی هایی بالاخره نرم سخت به تعبیر موزی با جنگ نرم باشه با جنگ سخت باشه، اما هیچ راه مفتوح هست، راه مفتوح هست عزیزان و گشوده است و مسیر عبودیت و بندگی خدا و جریان آیات الهی هیچ نوابسته به شخص است، نه به زمان است، نه به زمین است، نه به هیچ انسانی، بلکه جریان خودش رو پیدا می کند. فرمود کلا لئن لم ینتهه، اما این وعده خداست، لئن لام لام مبتعه للقسمه، یعنی خدا داره قسم یاد می کند، لئن لم ینتهه، اگر دست بر ندارد اون کسی که نهی می کند بندگان ما رو از این مسیر عبودیت و بندگی خدا، لنصفعن به ناسیه، قطعا نصف می کنیم ناسیه او را، لنصفعن صفع خود ریشه لغت به معنای الجذب و به شده، یه چیزی رو با تمام قدرت و شدت در اختیار گرفتن. اگر دست بر ندارد کسی که باز می دارد بنده ما را از مسیر ما، لنصفعن به ناسیه، ما با تمام قدرت ناسیهش رو می گیریم و جذب می کنیم و می کشیم به طرف خودمون و در اختیار می گیریم. ناسیه چیه؟ شعر و مقدمت رأس، موی این قسمت پیشانی، موی این قسمت پیشانی، این یه قسمتی است که میدونید بالاخره اینو در فنون دفاع شخصی آموزش میدادن یه وقتی که بالاخره اگر بتونید دقیقاً این موهای سر رو این قسمت رو کنترل کنید کاملا میتونید به زیر بکشید حریف رو، میتونید خلص سلاحش کنید، میتونید چه بکنید. این همان است که خدا همین کار رو میکنه. در سوره مبارکه الرحمن فرمود و یؤخذ بالنواسی والاقدام، وقتی میخواد پرت کنه تو جهنم میگه همین رو بگیرید، این ناسیه رو بگیرید، پاشو بگیرید، موکلان جهنم پرتش کنید تو جهنم، یعنی کاملا دیگه در اختیاره. یا من هو آخذون به ناسیتی، ای خدا این که تو ناسیه من در اختیار توست، یعنی تمام اختیار من به دست توست. فرمود کلا لئن لم ینتهی، اگر دست بر ندارد، لنصفعن به ناسیه، با تمام قدرت ناسیه چنین انسانی رو که بازداره بندگان ما، بازدارنده بندگان ما از مسیر بندگی به طاعت است میگیریم. ناسیتن کاذبتن خاطئه، ناسیه کاذبه خاطئه، پیشانی دروغگوی خطاکار رو، پیشانی نه دروغگوست نه خطاکار، یعنی ناسیه شخص کاذبه خاطئه رو، اینو میگیم مجاز عقلی. ناسیه نفس کاذبت خاطئه، پیشانی انسان دروغگوی به اصطلاح خطاکار اسیانگر و طغیانگر را. فلیت و نادیه، بعد او برود هر نیرویی که دارد بخوند مقابل دین ما و مقابل ما بایستد. فلیت او فراخوان کند، نادیه تمام جمع و دوستان خودش، نادی یعنی انجمن، هم انجمنهای خودش رو هم فکرهای خودش رو. فلید و نادیه، اما ما سند و زبانیه، ما هم زبانیه را میخوانیم. کلمه زبانیه جمع زبانی، از ماده زبان به معنای منع و جلوگیری شدید، المنع و شدیدن، وقتی یه شتری و یه ناقی میخوان شیرشو بدوشن جلوگیری میکنه نمیذاره بدوشنش، میگن ناقت و زبنا در کلام عرب. وقتی یه شتری نمیذاره بارش کنن میگن الجمل و زبن، که نمیذاره سوارش بارش کنن. فرمود سند و زبانیه، ما هم مأمورانی که به شدت جلوگیری میکنن و منع میکنند را فرا میخوانیم. فرشتگان و موکلانی میخوانیم که اینها در نهایت قدرت و شدت اند، علیها ملائکه غلاظ شداد، که در نهایت شدت و قدرت برخورد میکنن. کلا پیامبر هیچ اعتنا نکن، کلا این هیچ کاری از آنها بر نمی آید در قبال تو، هیچ کاری از آنها در قبال دین خدا بر نمیاد، این نهی ها به جایی نمی رسد، همونطور که عرض کردم باقی است و جاری است این مسیر عبودیت و صلات پیامبر. لا تطعهو، به هیچ وجه گوشت به این حرفا نباشه، به هیچ وجه این مخالفت ها تو رو سوس نکند، هیچ نپذیر چنین نکته ای را از بدخواهان و دشمنان. من دیگه بقیه آیه رو نمیتونم بخونم، یعنی تا پایان سوره دیگه بقیش رو اگر بخونیم همه با هم در جا با چهار کنیم به سجده بریم. استعذار دارید، چهار جا در قرآن کریم سجده ای داریم که به اینها میگن سجده واجب، اینها رو میگن سور العزائم، یعنی سوره هایی که درش عظیمت وجود دارد، عظیمت یعنی قطعیت و وجوب، یعنی سجده 11 جا داریم که سجده مستحب است، 4 جا داریم که سجده چیه؟ واجبه، که اگر به اینها رسیدیم باید وجوباً و لزوماً سجده کنیم. یکیش اینجا سوره مبارکه علق. اما خب مضمونش رو من میگم، انشاءالله بعد دوستان برید منزل بخونید، چون ما بالاخره امروز مرتب سجده کردم دیگه، در عرض به خدمتون مطالعه و در بحث رو هماهنگ کردن، انشاءالله شما تشبرید منزل بخورید، حتما سجده کنید، حیفه از این سجده بهرمند نشیم. استعذار دارید، سجده به اصطلاح تلاوت قرآن یا میگن سجده تو تلاوت، نیاز به وضو نداره، نیاز به مهر نداره، نیاز به بالاخره به همه شکل میشه این رو انجام داد، عمده سر بیاد پایین، حتی ذکرم نگید اشکالی نداره، همین که سر نهاده بشه بر زمین. البته خب ذکرم میتونید، ذکر نماز رو میتونید، لا اله الا الله حقا حقا و لا اله الا الله عبودیتا و رقا، تا پایانشون ذکر وارد رو میتونیم بگیم در جای خودش. اما مضمون فرمود این جمله رو گفت، بازدارندگی رو گفت، بعد فرمود پیامبر به رغم انف تمام مخالفت ها کاری که باید انجام بدی اینه که آن به آن باید به ما نزدیک بشی. یعنی اون اقرا اول پیامش اینه که بخوان تا نزدیک بشی به ما. راه نزدیک شدن آن است که اقرا، بخوانی پیامبرین وحی را که بر تو نازل شد. راه نزدیک شدن اینه که علم الانسان ما لم یعلم، آموزش بگیری از خداوند. راهش اینه که عبدن ازا سلا، بیای در مسیر صلات و بندگی و عبودیت ما قرار بگیری، باید آن به آن نزدیک بشی به ما و به قرب ما برسی. اصلا هدف اینه، یعنی اصلا وحی اومده است که انسان رو به خداوند چه بکند؟ نزدیک کند و به قرب الهی برسد، انسان برسه به اون قرب صفاتی که خلیفت الله باشه. یعنی حالا فرصت نیست من اینا رو گفتم در خیلی از مباحث خدمت، اما یک پیشنهاد میده اینجا خداوند پیامبر. حالا که میخوای به خداوند نزدیک بشی، پیامبر میخوای به خدا نزدیک بشی، سجده کن تا به خدا نزدیک شوی. سجده کن تا به خدا نزدیک، دو معنا داره اینجا. یک معنای خود این سجودی که فهم میکنیم عزیزان، همین معنای سجده به معنای خود واقعا وضع الجبهه علی الارض، پیشانی بر خاک نهادن. از صاحب این بقعه مبارکه حضرت مولانا علی ابن موسی رضا روایت معتبر صحیح فرمود، اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا در حالت سجود است. یعنی وقتی انسان خودش رو بر خاک مذلت میافکند، تمام حیثیت ها و انانیت ها و غرور ها رو میشکنه و آستان ادب میبوسد به تعبیر ادیبان پارسی، و خودش رو دیگه رها میکنه، از تمام وجود خودش میگذره، خودش رو به خاک میافکند. ببین سیری که شما در نماز داریم، شما در نماز ایستادید و با خداوند صحبت میکنید و میخوانید و با شهامت این حمد رو میخونید، سوره رو میخونید، و بعد به جایی میرسه احساس میکنیم ما خیلی داریم گزاف میگیم، ما در این حدا نیستیم که بایستیم به این گونه با خداوند صحبت کنیم، خم میشیم میریم تو رکوع، یه قامت دوتا میکنیم، تعظیم میکنیم، در نهایت شکوه و زیبایی قامتمون خم میکنیم در پیشگاهش، رکوع میکنیم، بعد بر میخیزیم، متوجه میشیم کمه، نه به این حرفا کار درست نمیشه، فقط تنها یه راه مونده، اونم خودم به خاک بیفکنم در پیشگاهش، به سجده میریم. یعنی دیگه میشه الفنا و انل فنا، به تعبیر اهل دل و معنا میشه دیگه اون فانی شدن در فنا. سجده حالتی است که انسان به فنا میرسه. عزیزان، سجده حالتی است که از تمام وجود خودش انسان میگذره و متصل میکند خودش رو به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، و اون اتصال دست میده. فرمود لمتخذ الله ابراهیم خلیلا. میدونید چرا ابراهیم خلیل الله شد؟ یکی از علتهاش لطول سجوده این بود که عاشق سجده بود. ابراهیم عاشق سجده بود. اینی که معصومین فرمودن بعد از نماز دست بر ندارید از این فرصتی که پیش میاد، از این سجده بعد از نماز دست بر ندارید و این رو طولانی کنید. وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر رو میگید حلیف سجدت طویله، هم پیمان با سجده های طولانی. خب فرمود آیه شریفه پیامبر سجده کن و به خداوند نزدیک شو. حالا یه معنای دیگه غیر از لفظ این دارد که اون مفهوم سجود است که برای تقرب و نزدیکی به خداوند هیچ راهی نیست جز این که از سر نفس برخیزیم. دیگه حالا لحن دیگری شده بارات این قسمت بحث، به تعبیر سید و ساجدین فإن الراحل إليك قریب المسافه. خدایا کسی که به سوی تو حرکت می کند و کوچ کرده است راه زیادی ندارد، دو قدم دارد. یک قدم از خودش بیرون بیاد، قدم دوم به کوی تو پا بگذارد. یعنی هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد. این در بند خود بودن. دستور به سجود یعنی رها کن انانیت ها را، رها کن دیدن خود رو، بلکه بدان علم یعلم بان الله یرا. اینو متوجه باش. اگر انسان به جایی رسید که از بند خود برون آمد، عزیزان بدونید که آن به آن دم به دم به مقام تقرب حضرت جانان میرسد و وجود او رنگ و بوی الهی به خدایی میگیرد، با همان معنایی که در آیات بیانات قرآن میبینیم. این پایان سوره مبارکه علق. با قرائت آغاز شد، با اقرا و با تقرب به خداوند به پایان رسید. پس راه تقرب به ذات حق همین مسیر قرائت است و همین مسیر کرامت است و مسیر تعلیمی که علم الانسان ما لم یعلم. پروردگارا به نورانیت کلامت و به آبروی پیامبرت توفیق فهم و درک آیات نورانی وحی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا توفیق گذار از نفسانیت و انانیت رو و کو پای نهادن به کوی حضرت خودت رو و لذت بردن، درک کردن، فهم کردن این مفاهیم بلند و مفهوم سجده رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. بالاخره ریت الذی ینها عبدا اذا صلا و کلا رو فرمود خداوند. خدایا کسانی که در راه دین تو، تقویت دین تو، پابرجایی دینت و کلامت و عزت و سربلندی و امنیت این کشور تلاش میکنن، خدایا نصرتشون بده. و کسانی که در راه تخریب دین تو، مبارزه با آیات تو و در راه تجزیه این مملکت و ذلت این مملکت کاری انجام میدن، خدایا ناکام و خارشون بگردان. عاقبت امر هممون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.